بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در فصل نهم از مرحله هشتم کتاب شریف بدایت الحکمه راجع به تقابل تناقض بود. مرحوم علامه اعلی الله مقامه الشریف عرضه داشتند که تقابل تناقض به حسب اصل در قضایا مطرح است. بین ایجاب و سلب تقابل برقرار میشه در قضیه متناقض با قضیه متناقض آخر، و گاهی مضمون دو قضیه متناقضتین محول به یک معنا و مفهوم مفرد می شود و اون مفردها با هم تناقض پیدا می کنند که تناقضشون در واقع رجوع میکنه به تناقض اون دو تا قضیه. پس به حسب اصل به نظر علامه رابطه تناقض بین قضیه موجبه و قضیه سالبه با اون نه وحدتی که درشون شرط هست شکل میگیرد. لکن ما عرض کردیم که این فرمایش ناتمام است. تناقض در واقع دو اصطلاح داره، یک اصطلاح منطقی داره، یک اصطلاح فلسفی داره. تناقض منطقی همون جور که علامه فرمودند در قضایا مطرح میشه و به تبع قضیه در مفرداتی که چکیده و حاصل اون قضیه هستند، مثل اینکه زید موجود است، قضیه نقیزش می شود زید موجود نیست. اساره زید موجود است می شود مفهوم موجودیت زید، اساره زید موجود نیست می شود مفهوم عدم موجودیت زید. اون دو تا قضیه با این دو تا مفهوم با هم تناقض دارن. این تناقض منطقیه. موضوع علم منطق مدرکات ذهنی و مفاهیمه که میاد بر اساس دلالت این مفاهیم بر معانی متناقض حکم تناقض رو که به حسب اصل بین معانی هست سرایت میده به مفاهیم و به مفاهیم نسبت میده. میگه بین مفهوم این گزاره و اون گزاره تناقض هست. در حالی که در تناقض فلسفی موضوع تناقض مفاهیم نیست، بلکه موضوع تناقض اشیاء هستند. فلسفه علم معرفت الاشیاء است کما هیهی. در واقع موضوع فلسفه وجود بالمعنى الاعم هست که هم شامل وجود میشه، هم شامل عدم میشود و هم شامل تقرر معانی فی انفسها میشه، که در بحث نفس الامر در مرحله اولا فصل هشتم مفصل درباره این مسئله بحث کردیم. موضوع فلسفه اینه. به ذات فلسفه کاری به مفهوم حاکی از اشیاء نداره، کار به خود اشیاء داره. لذا تناقض فلسفی به ذات بین خود شیء و رفع شیء شکل میگیره، نه مفهوم اون شیء و مفهوم رفع الشیء یا مفهوم گزاره‌ای که بیان میکند اتصاف اون شیء را، مثلا اتصاف زید را به عالمیت، و گزاره‌ای که بیان میکند عدم اتصاف زید را به عالمیت. اینا مال علم منطقه که موضوع علم منطق ادراکات ذهنیه. ادراکات ذهنی یا به صورت قضیه هست یا به صورت مفرد هست یا به صورت مرکبه یا به صورت مفرد. مرکب باز خودش اقسامی داره، یکی از اقسام مرکب، مرکب تام خبری است که بهش میگیم قضیه. این موضوع علم منطقه. تناقضی هم که شما علامه فرمودید تناقض منطقیه. تناقض فلسفی مربوط به محکی این گزاره هاست، یعنی اون معنایی که این گزاره ها دارن ازش حکایت میکنن، ازش گزارش میدهند، اون معنا در او تناقض شکل میگیره با معنای گزارهی که نقیض این گزاره هست. اون واقعیت معنایی این دو گزاره، فارغ از این که گزاره ای از اونها حکایت بکند یا گزاره ای حکایت نکند، بودن زید و نبودن زید، خود این معانی با هم تناقض دارن. نه مفهوم بودن و مفهوم نبودن، مفهوم بودن و مفهوم نبودن اصلا با هم تناقض ندارن، هر دوشون دوتا موجود ذهنیه. گزاره‌ای که میگوید زید هست با گزاره‌ای که میگوید زید نیست، از نظر فلسفی این دوتا گزاره با هم تناقض ندارن، هر دوشون دوتا موجود ذهنی هن. از نظر فلسفی تناقض بین چی و چیه؟ بین محکی این گزاره و محکی مفهوم بودن زید و مفهوم نبودن زید هست. یعنی اون واقعیت معنای بودن و واقعیت معنای نبودن، تناقض بین اون دوتاست. خب حالا حضرت علامه میفرمایند که حکم نقیزین چیه؟ دارن حکم نقیزین رو در تناقض منطقی بیان میکنند. میفرمایند حکم نقیزین، دیگه مطلب چون یه مقداری روشنه از روی متن میخونیم که پیش بریم انشاءالله. حکم نقیزین عن الایجاب و سلب. حکم نقیزین، مقصود من از نقیزین چیه؟ ایجاب و سلب، یعنی همان تناقض منطقی که بین گزارها هست، چون ایجاب و سلب مربوط به گزاره هست، مربوط به قضیه هست. حکم ایجاب و سلب اینه که انهما لا یجتمعان معن، این دوتا با هم اجتماع نمی کنند در صدق، در راست بودن، مطابق واقع بودن. ولا یرتفعان معن، و هر دوتاشون هم با هم دیگه ارتفاع نمی کنند از صدق، یعنی هر دوشون با هم دیگه کاذب نمی شن، از واقع جدا نمی شن هر دو با هم. على سبيل القضية المنفصلة الحقيقية، بر سبيل قضیه منفصله حقیقیه. قضیه منفصله حقیقیه چی بود در منطق؟ قضیه بود که دو شق اون با هم مانعت الجمع هستند و مانعت الخلو، یعنی نمیتونن هر دو با هم جمع بشن و نه واقع میتونه از هر دوشون خالی باشه. نه هر دو با هم جمع میشن، نه هر دو از واقع خالی میشن. این میشه منفصله حقیقیه. خب رابطه دو گزاره متناقض در واقع رابطه دو شق منفصله حقیقیه است. میگیم اما ان یکون زیدون عالما و اما ان لا یکون زیدون عالما، واقعیت این است که یا زید عالم هست یا زید عالم نیست. واقعیت از یکی از این دو خالی نیست، این دوتا مانع الخلو هستن، نمیشه واقعیت از هر دو خالی باشه، یعنی نه زید عالم باشه نه زید عالم نباشه، این ممکن نیست. و هر دوی اینها هم در واقعیت قابل جمع نیستند، یعنی مانع الجمع هستند، نمیشه در واقع زید هم عالم باشه هم عالم نباشه، نمیشه. پس رابطه دو تا قضیه متناقض در واقع رابطه دو شق قضیه منفصله است. ما میتونیم دو تا قضیه متناقض رو بیاریم تبدیلشون کنیم رو هم به یک قضیه منفصله حقیقیه که مانع الجمع و مانع الخلو باشه، یعنی اجتماعشون در واقع محال است، ارتفاعشون هم با هم دیگه محال است. واقع حتما باید یکی از اینها باشه، هر دوشون با هم نمیشه، هیچ کدومشون هم نمیشه. و هی من البدیهیات الاولیه التي علیها يتوقف صدق كل قضیه مفروضه ضروریتا كانت او نظریه. و این قضیه منفصله حقیقیه‌ای که مفاد استحاله اجتماع نقیزین و استحاله ارتفاع نقیزین است، این از بدیهیات اولیه است که یتوقف علیها، متوقف است بر این قضیه استحاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین صادق بودن هر قضیه‌ای که فرض بشود، چه اون قضیه دیگر ضروری و بدیهی باشد یا قضیه نظری باشد، تمام قضایا صدقشون متوقف است بر صدق این قضیه منفصله، که مفاد این قضیه منفصله اینه که نقیزین هر دوشون با هم جمع نمیشن، هر دوشون هم با هم رفع نمیشن از واقع. هر قضیه دیگری که شما تصور کنید، چه بدیهی باشه اون قضیه دیگر، چه اکتسابی و نظری و محتاج به استدلال باشه، هر قضیه دیگری که فرض بشود، صادق بودنش متوقف است بر صادق بودن استحاله اجتماع نقیزین. چرا؟ اذ لا يتعلق العلم بقضيه الا بعد العلم بامتناع نقيزها، چرا که علم به قضیه تعلق پیدا نمی کند مگر بعد از علم به امتناع نقیزش. شما وقتی میتونی بگی که 100% من علم دارم به این که الف ب هست، که همه زوایای الف ب نیست را بررسی کرده باشی، به این نتیجه رسیده باشی که الف ب نیست، ممکن نیست، نمیشه که الف ب نباشد. وقتی به این نتیجه میرسی که آقا من از هر طرف بررسی کردم دیدم که نمیشه الف ب نباشه، باید الف حتما ب باشه، اینجا برای شما علم حاصل میشه به اینکه قطعا یقینا الف ب هست. مقصود از این که میگیم علم به این قضیه الف ب هست حاصل نمیشه مگر بعد از علم به ممتنع بودن و ممکن نبودن نقیزش. مقصود از این امتناع نقیز امتناع وقوعیه، خوب عنایت داشته باشید، مقصود امتناع ذاتی نیست. اصلا الف ب است
این ممکن است که یه قضیه ممکنه باشه، بل امکان الخاص، امکان ذاتی دارد که الف ب باشد، امکان ذاتی دارد که انسان موجود باشد. نقیزش که انسان موجود نیست امتناع ذاتی نداره، ضرورت ذاتی نداره که انسان موجود نباشه، نه، میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه. اما وقتی میگیم انسان موجود است، یعنی من رفتم بررسی کردم دیدم که این انسان حتما موجود هست، نمیشه موجود نباشه. یعنی چی؟ یعنی تمام اون چی که برای موجود بودن او شرط است و لازم است رفتم دیدم هست. پس موجودیت او الان ضرورت پیدا کرده، اما ضرورت بالغیر، و عدم موجودیت او امتناع پیدا کرده، امتناع بالغیر، به این میگیم امتناع وقوعی. یعنی رفتیم دیدیم که در واقع علل موجودیت محققه و نمیشه که به خاطر وجود اون علل این معلول موجود نشود، هرچند که به ذات این معلول واجب الوجود نیست، ممکن الوجوده، نقیزش هم ممکن الوجوده، ممکن التحققه، ممتنع التحقق به ذات نیست، اما به سبب شرایط خارج از ذاتش ما دیدیم که تحقق این معلول برای او ضرورت پیدا کرده و نقیزش امتناع پیدا کرده. این امتناع بهش میگیم امتناع وقوعی یا امتناع بالغیر. مقصود از این امتناع نقیز در این عبارت اینه که آقا شما نمیتونی یقین پیدا کنی به هیچ قضیه‌ای مگر اینکه یقین پیدا کرده باشی که نقیز اون قضیه درست نیست، به ضروره، به اون ضرورتی که اما ضرورت ذاتیه و ضرورت غیریه است. یعنی نقیزش امتناع وقوعی داره. بعد از اینکه شما به این نتیجه رسیدی، برای شما یقین حاصل میشه که پس خود این قضیه صادق است، نقیزش که ممتنعه پس خودش باید باشه. از کجا میگی پس خودش باید باشه؟ از اونجایی که ارتفاع نقیزین ممکن نیست. اگر انسان موجود نیست باطله، پس باید حتما یقینا انسان موجود هست، درست باشه و صادق باشه. این از کجا این نتیجه گرفتیم؟ از استحاله ارتفاع نقیزین. همچنین اگر شما میگی انسان موجود هست، وقتی میتونی بگی انسان موجود هست که نقیزش نباشد، نقیزش محقق نباشه. از کجا میگی؟ چون اجتماع نقیزین ممکن نیست. فقولنا الاربعه زوجون انما يتم تصديقه اذا علم كذب قولنا ليست الاربعه زوجا. پس قول ما که میگیم چهار زوج است، تمام میشود تصدیق این قول و تصدیق این قضیه، این گزاره، زمانی که علم داشته شده باشد کذب قول ما که میگوییم لیست الاربعه زوجا، اربعه زوج نیست. وقتی شما یقین داشتی به این که اربعه زوج نیست، میتونی یقین داشته باشی به این که اربعه زوج هست. اما اگر شک داری هنوز در این که اربعه زوج نیست، پس نمیتونی یقین داشته باشی به صدق این که اربعه زوج هست. وقتی میتونی یقین به صدق زوجیت اربعه داشته باشی؟ که هیچ شک و تردیدی در کذب نقیزش نداشته باشی. بنابراین صدق تمام قضایا، چه قضایای نظریه چه بدیهیه، برمی گردد به صدق این قضیه که اجتماع نقیزین ممکن نیست و ارتفاع نقیزین هم ممکن نیست. اگر شما تو این قضیه شک داشته باشی، تو همه قضایای دیگه نمیتونی به یقین برسی، تو همه قضایای دیگه شاک خواهی بود، مردد خواهی بود، هرگز به یقین و علم نخواهی رسید. و لذا سمیت قضیت امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاعهما اول العوائل، به همین جهت نامیده شده است قضیه امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین به اولین اوائل. اوائل گروهی از قضایای بدیهیه هستند که بهشون میگیم اولیات. صرف تصور موضوع و محمول و نسبت کافیست در تصدیقشون، بدون اینکه نیاز به هیچ امر زائدی داشته باشن. قضایای بدیهیه بر شش قسمن: اولیات، فطریات، وجدانیات، محسوسات، مجربات و متواترات. قسم اول که بهشون میگیم اولیات، اینها قضایای بدیهی هستند که به نفس تصور موضوع و محمول و نسبت تصدیق میشه بهشون. میفرماید که قضیه امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین جزء اولیات هستند، جزء بدیهیات اولیه هستند، که همین که موضوع و محمولش رو تصور میکنی، اجتماع نقیزین رو تصور میکنی، محال بودن هم تصور میکنی، تصدیق میکنی به اینکه درست اجتماع نقیزین محال است. ارتفاع نقیزین رو تصور میکنی، محال بودن هم تصور میکنی، نسبت بینشون تصدیق میکنی به اینکه ارتفاع نقیزین محال است. پس این دو قضیه از بدیهیات اولیه هستند و اول الاوائل هستند، یعنی اولین اولیات هستند که سایر قضایای اولیه برمیگردن به همین دو تا قضیه اجتماع استحاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، که اگر این دو تا تصدیق نشن، برای کسی علم به این دو حاصل نشه، علم به هیچ قضیه اولیه دیگری هم برای او حاصل نخواهد شد. خب این یک حکم. و من احکام تناقض، حکم دوم از احکام تناقض این است که شما هیچ چیزی رو نمیتونید فرض کنید مگر این که یکی از نقیزین بر او صادق است. نمیشود که هیچ کدام از نقیزین بر او صادق نباشند. مثلا شما فرض کنید یک درختی را، چه موجود باشه چه معدوم باشه، فرقی نمیکنه اون شیء موجود باشه یا معدوم باشه. هر شیئی رو که شما فرض کنید، یا باید بر او زید صادق باشه یا باید بر او لازید صادق باشه. نمیشه که اون درختی که شما فرض کردید مثلا نه زید بر او صادق باشد و نه لازید بر او صادق باشه. پس هر شیئی که فرض بشود، چه موجود چه معدوم، باید یکی از نقیزین بر او صادق باشد. و من احکام تناقض انه لا یخرج عن حکم النقیزین شیء. البته از احکام تناقض این است که خارج نمی شود از حکم نقیزین هیچ چیزی البته. فکل شیء مفروض، پس هر چیزی که فرض بشود، اما ان یصدق علیه زیدون او لا زید، یا این است که صدق میکند بر او زید یا این است که صدق میکند لا زید. کل شیء مفروض، هر چیزی که فرض بشه، چه اون شیء موجود باشه چه معدوم باشه. اصلا شما فرض بگیرید آقا درختی موجود بود، بعد این درخت رو آتش زدیم سوزندیم معدوم شد، میگیم آقا درخت معدوم یا باید زید باشه یا باید لازید باشه. اگر زید نیست حتما باید لازید بر او صدق کنه، ولو در عالم عدم. درخت معدومی است که در عالم عدم لازید است، اشکالی نداره، در عالم عدم بر او صدق میکند لازید بودن. و کل شیء مفروض، اما ان یصدق علیه البیاض او لا بیاض، هر چیزی که فرض بشود، یا این است که صدق میکند بر او بیاض یا این است که صدق میکند بر او لا بیاض و هاکذا. خب در اینجا یه سوال مطرح میشه و اون این است که مل فرق بین حکم اول و بین این حکم ثانی که الان خوندیم. در حکم اول شما چی فرمودید؟ فرمودید که از احکام تناقض عن السلب و الایجاب این است که دو تا قضیه متناقضتین لا یجتمعان معن ولا یرتفعان علی سبیل القضیه المنفصله الحقیقیه، نه اجتماع میکنن در واقع و نه ارتفاع میکنن از واقع. خب لا یرتفعان همین حکمی که الان شما گفتید دیگه، که لا یخرج عن حکم النقیضین شیء البته، این همون حکم لا یرتفعان است، این حکم جدیدی نیست که میفرمایید و من احکام تناقض، این تکرار ما سبقه، در حالی که ظاهرش اینه که شما میخواید یه حکم جدیدی بیان بفرمایید. و اما پاسخ، فرق بین این حکم دوم با حکم اول چند فرق گفته شده. یک فرق این است که در حکم اول دارن حکم تناقض منطقی رو بیان میکنن که بین دو تا قضیه موجبه و سالبه هست با نه وحدتی که درشون شرطه. در حکم دوم دارن حکم تناقض فلسفی رو بیان میکنن بین خود حقیقت معنای زید و حقیقت معنای لازید تناقض هست، کاری نداریم به مفهومی که اون را حکایت میکنه، چه اون مفهوم قضیه باشه چه اون مفهوم مفهوم مفردی باشد، کاری به مفهوم حاکی او نداریم، به خود حقیقت معنای زید و لازید کار داریم که بین این دوتا حقیقت معنایی رابطه تناقض برقراره. و حکم این رابطه تناقض فلسفی این است که هیچ شیئی را چه موجود باشه چه معدوم باشه شما نمیتونید فرض بگیرید مگر این که یکی از این دو متناقضین فلسفیین بر او صادق خواهد بود. درست شد؟ اینجا داره حکم تناقض فلسفی رو بیان میکنه، فرق بین این دوتا حکم اینه، او تناقض منطقی رو داره حکمش رو بیان میکنه، اینجا داره تناقض فلسفی رو حکمش رو بیان میکنه. این یک فرق که بیان شده است. فرق دومی که بیان شده این است که در تناقض منطقی قضیه سالبه اعم است از این که موضوعش موجود باشد یا موجود نباشد. مثلا شما میگی زید عالم است، نقیضش میشه چی؟ نقیضش میشود که زید عالم نیست، چه این که اصلا زیدی در عالم وجود داشته باشد چه این که زیدی وجود نداشته باشد. زید عالم نیست شامل هر دو صورت میشه و این نقیض زید عالم هست. زید عالم هست چگونه رفع میشه؟ به دو صورت قابل رفعه، یک این که زیدی باشد ولی عالم نباشد، دوم این که اصلا زیدی نباشد که بخواد عالم باشه. هر دو صورتش در ذیل قضیه زید عالم نیست جمع میشه، میاد زیر سایه این قضیه سالبه. چرا؟ چون در قضیه سالبه وجود موضوع شرط نیست. وقتی میگی زید عالم نیست، میتونه زید باشه و عالم نباشه، میتونه اصلا زیدی نباشه و عالم هم نباشه. وقتی نیست عالم هم نیست دیگه، وقتی موجود نیست، موجودی که عالم باشد هم نیست، درسته؟ پس حکم اول راجع به قضیه نقیزی است که به نحو سالب اعم است از بودن یا نبودن موضوعش. اما حکم دوم راجع به موضوعی است که مفروض الوجوده، یعنی ما یک زید موجود رو داریم، میگیم آه این زید موجودی که داریم یا عالم هست یا عالم نیست. این عالم نیست که اینجا داریم میگیم نقیض قضیه عالم هست نیست، توجه بکنی، بلکه اخص از نقیزه. این عالم نیستی که در اینجا داریم میگیم راجع به زید موجود داریم میگیم عالم نیست، در حالی که نقیض قضیه زید عالم هست سالبه است که عم است اون سالبه از این که موضوعش موجود باشه یا موجود نباشه. اما توی حکم دوم ما فرض گرفتیم که موضوع موجود است، یه زید موجودی داریم، میگیم حتما باید یکی از دو تا نقیض به این زید موجود صدق کنه، یا عالم یا لا عالم باید بهش صدق کنه. پس فرض ما در این حکم دوم این است که موضوع قضیتین یک موضوع موجود است، محمولش باید حتما یکی از نقیزین باشه. اون دوتا محمول نقیزین هستن بنابر تناقض بین مفردات، اما قضیه حاصل از اونها دوتا قضیه نقیزین نیست، بلکه اخص از نقیزین هستن و لازمه صدق نقیزین هستن. این نکته رو باید خوب روش عنایت و دقت داشته باشیم. و اما ما تقدم فی مرحله الماهیه، خب آقا شما گفتید که از حکم نقیزین هیچ شیء مفروضی خارج نیست، یعنی هر چی شما فرض کردی باید یکی از نقیزین بر او حتما صدق بکنه، در حالی که شما در مرحله رابعه که راجع به احکام ماهیت بود، در مرحله خامسه که راجع به احکام ماهیت بود فرمودید که الماهیت من حیث و هیهیه لیست اللهیه لا موجوده ولا معدومه. در فصل اول از مرحله خامسه فرمودید ماهیت از اون حیثی که خودش خودشه نه موجوده نه معدومه، پس نقیزین ارتفاع پیدا کردن از مرتبه ذات و مرتبه ماهیت. ما در اینجا یه ذات من حیث و هیهیه داریم که خارج از حکم هر دو نقیز است، هیچ کدام از نقیزین بر او صادق نیستن، من حیث و هیهیه لا موجوده ولا معدومه. پس این شد نقض اون حکم دومی که شما بیان فرمودید من احکام تناقض انه لا یخرج عن حکم النقیزین شیئون. بفرما اینجا ما ماهیت رو داریم، هر ماهیتی من حیث و هیهیه خارج است از حکم هر دو نقیز، لا موجود ولا معدوم. پاسخ پاسخی که حضرت علامه علی الله و مقامه الشریف بیان میکنن اینه که میفرماین آقا مقصود ما از این که میگیم انسان من حیث و هو هو یعنی من حیث و انه انسان لیس بموجود ولا لا موجود نه موجود هست و نه لا موجود هست مقصود اینه که در مفهوم انسان نه مفهوم موجود بودن اخذ شده نه مفهوم لا موجود بودن در حد انسان که تعریف انسان باشد مفهوم مطابقی انسان باشه آمده حیوان و ناطق دیگه نه موجود بودن در اون مفهوم حد اخذ شده و نه موجود نبودن اخذ شده وقتی میگیم انسان من حیث هو هو لا موجود ولا معدوم مقصود اینه که یعنی مفهوم الانسان من حیث هو هو لا مفهوم الموجود ولا مفهوم المعدوم مفهوم انسان نه مفهوم موجود است و نه مفهوم معدوم است یعنی ما داریم موجود و معدوم به حمل اولی را از ماهیت من حیث و هیه سلب می کنیم اون هم سلب به حمل اولی و موجود و معدوم به حمل اولی نقیزین نیستن اصلا یعنی مفهوم موجود و مفهوم معدوم اینها نقیزین نیستند که بلکه نقیزین مصداق موجود و مصداق معدوم هستند اگر ما موجود به حمل شایع را و معدوم به حمل شایع را از ماهیت من حیث و هیه هیه سلب کنیم اون وقت میشه ارتفاع نقیزین چون موجود و معدوم به حمل شایع نقیزینند شما نقیزین را از ماهیت من حیث و هیه هیه سلب کردی به حمل شایع میشه ارتفاع نقیزین کلا و هاشا ما هرگز یه همچین کاری نمی کنیم هرگز نمی گیم مفهوم انسان نه از اون حیثی که مفهوم انسان است نه مصداق موجود است و نه مصداق معدوم است نه خیلی مفهوم انسان یقینا مصداق موجود است چون یک موجود ذهنیه اما میگیم مفهوم انسان از آن حیثی که مفهوم انسان است در مفهومش موجودیت نیست یعنی چی در مفهومش موجودیت نیست؟ یعنی در مفهومش مفهوم موجود بودن اخذ نشده یعنی موجود به حمل اولی نیست نه موجود به حمل شایع نیست پس ما داریم موجود به حمل اولی رو از مفهوم الانسان از انسان به ما هو هو سلب میکنیم همچنین تو مفهوم انسان از آن حیثی که مفهوم انسان است معدوم بودن نیست یعنی چی معدوم بودن نیست یعنی مفهوم معدوم بودن نیست پس معدوم به حمل اولی رو داریم از انسان سلب میکنیم معدوم به حمل اولی و موجود به حمل اولی اصلا نقیزین نیستند رابطهشون رابطه نقیزین نیست تا ارتفاع نقیزین شده باشد از مرتبه ذات توجه کردیم؟ اصلا اینا نقیزین نیستند که خب چرا نقیزین نیستند؟ چون هر دوشون دوتا موجود ذهنی هن. مفهوم موجود بودن و مفهوم موجود نبودن مفهوم ها با هم دیگه تناقض ندارن همون بحثی که اول این فصل ما توضیح دادیم، گفتیم رابطه تناقض در حقیقت بین مفهوم ها نیست، بلکه بین واقع معنایی این هاست، یعنی بین محکی اون هاست، بین حقیقت موجود بودن به حمل شایع و حقیقت معدوم بودن به حمل شایع رابطه تناقض هست. و الا دوتا مفهوم موجود بودن و مفهوم معدوم بودن، اینا که با هم تناقض ندارن، هر دوشون دوتا موجود ذهنی هن، در صلح و آرامش کامل هر دوشون در ذهن من اجتماع میکنن و موجود میشن، هیچ امتناع اجتماع دوتا مفهوم نیست، نخیر، امتناع ارتفاعشون هم نیست. میتونیم یه مفهوم دیگه ای رو پیدا کنیم، یه مفهوم ثالثی را، که اون مفهوم ثالث نه مفهوم موجود باشد نه مفهوم معدوم باشد، مثل مفهوم درخت، مفهوم آسمان، مفهوم زمین، مفهوم انسان. تمام این مفاهیم ماهوی هیچ کدوم نه مفهوم موجودن نه مفهوم معدومن. پس به حمل اولی مفهوم موجود و مفهوم معدوم از همه مفاهیم ماهوی دیگر سلب می شود و این معناش ارتفاع نقیزین نیست، چون مفهوم موجود به حمل اولی و معدوم به حمل اولی اینا اصلا خودشون نقیزه این نیستند تا سلبشون مستلزمه ارتفاع نقیزه این بشه. حالا عبارت و اما ما تقدم فی مرحله الماهیه ان النقیزین مرتفعان عن مرتبه الذات، اما اون چی که گذشت در مرحله ماهیت که گفتیم نقیزین مرتفع هستن از مرتبه ذات، که قولنا الانسان من حیث انه انسان لیس بموجود ولا لا موجود، مثل اینکه میگیم انسان از اون حیثی که انسان است نه موجوده و نه لا موجوده. فقد عرفت، شما دانستی که ان ذالک لیس به حسب الحقیقت من ارتفاع النقیزین فی شیئین، این مطلب به حسب حقیقت اصلا مصداق ارتفاع نقیزین نیست به هیچ وجه، بل معاله الى خروج النقیزین معا عن مرتبه ذات، عن مرتبه ذات شی، بلکه معالش به این است که خارج میشن نقیزین با هم از مرتبه ذات شی، خارج میشن از مرتبه ذات شی یعنی چی؟ یعنی داخل در حد و مفهوم اون شی نیستن، خارج از حد و مفهومش هستند که بر او عارض می شوند، اما حتما یکی از این نقیزین بر او عارض می شود به حمل شایع، اما به حمل اولی هیچ کدوم از این نقیزین داخل در مفهومش نیستند. فلیس یحد الانسان بانه حیوان ناطق موجود، پس حد نمی شود انسان به این که انسان حیوان ناطق موجود است، ولا یحد به انه حیوان ناطق معدوم، و حد نمی شود به این که انسان حیوان ناطق معدوم است، نه موجود بودن نه معدوم بودن در مفهوم ذات انسان اخذ نشده است. وقتی میگیم در مفهوم ذات انسان اخذ نشده است، یعنی مفهوم موجود بودن مفهوم معدوم بودن اخذ نشده است، و مفهوم موجود بودن و مفهوم معدوم بودن اصلا با هم تناقضی ندارند. اون چه که با هم تناقض دارد محکی این دو مفهوم است، یعنی موجود به حمل شایع و معدوم به حمل شایع با هم تناقض دارند. اونی که ما داریم سلبش میکنیم از مرتبه ذات، داریم اخراجش میکنیم، مفهوم موجود و مفهوم معدوم است، یعنی موجود به حمل اولی و معدوم به حمل اولی است. پس در اینجا اصلا ارتفاع نقیزینی واقع نشده، چون مفهوم ها اصلا با هم نقیزین نیستند. و من احکامه، سومین حکم از احکامه تناقض این است که ان تحققه فی القضایا مشروط به ثمان وحدات معروفه، تحقق رابطه تناقض در قضایا بین دو تا قضیه اگر میخواد رابطه تناقض برقرار بشه مشروط است به 8 وحدتی که معروف است: وحدت موضوع، محمول، وحدت مکان، وحدت زمان، وحدت شرط، وحدت جهت. 8 وحدتی که مطرح است، مذکورتن فی کتب المنطق، که در کتب منطق ذکر شده است. و زاد علیها صدر المتعلهین رحمه الله وحدت الحمل، و اضافه فرموده بر اون 8 وحدت صدر المتعلهین رضوان الله علیه وحدت در حمل را، چون ایشون حمل رو تقسیم کرد به حمل اولی به حمل شایع. به ان یکون الحمل فیه ما جمیعا حملا اولیا، وقتی دوتا قضیه با هم تناقض دارن که علاوه بر این که وحدت موضوع دارن، وحدت محمول دارن، وحدت مکان دارن، وحدت زمان دارن، وحدت جهت دارن، وحدت خدمت شما عرض کنم که 8 گانه رو دارن، علاوه بر اینها وحدت حمل هم داشته باشن. یعنی اگر در قضیه اصل ما، مثلا قضیه موجبه، اگر محمول به حمل اولی حمل می شود بر موضوع، در قضیه نقیزش هم باید محمول به حمل اولی سلب بشود از موضوع. اگر توی قضیه حملش اولی باشه تو قضیه دیگه حملش شایع باشه، اینجا تناقضی بین این دو تا قضیه شکل نمی گیرد، می تواند هر دو قضیه صادق باشد. مثل این که میگیم انسان به حمل اولی، لیس به موجودن بالحمل اولی، انسان به حمل اولی موجود نیست به حمل اولی، لکن همین انسان به حمل اولی موجودن بالحمل شایع، موجود است به حمل شایع. اینجا بین این دوتا تناقضی نیست. به ان یکون الحمل فیهما جمیعا حملا اولی یا او فیهما معن حملا شایعا. وحدت حمل به این است که حمل در این دوتا قضیه متناقضین جمیعا در هر دو یا حمل اولی باشه یا در هر دو با هم حمل شایع باشد، من غیر اختلافن، بدون اینکه اختلافی داشته باشن از این جهت. فلا تناقض بین قولنا الجزئی و جزئیان ای مفهومن، بین قول ما که میگیم جزئی جزئی است، یعنی مفهومن، یعنی مفهوم جزئی مفهوم جزئی هست بالحمل اولی، و قولنا لیس الجزئی یا به جزئیین ای مستاقن، و این که میگیم جزئی جزئی نیست، بلکه جزئی چیه؟ جزئی کلی است، یعنی مستاقن. یعنی چی؟ یعنی مفهوم جزئی لیس به جزئیین بالحمل شایع، مصداق جزئی به حمل شایع نیست. چرا؟ چون مفهوم جزئی یصدق علی کثیرین، صدق میکنه بر کثیرین، بر زید، بر عمرو، بر بکر، همه اینا جزئی هست. پس مصداق مفهوم کلی است، مصداق مفهوم جزئی نیست. پس منافاتی نداره که میگیم مفهوم جزئی مفهوم جزئی است به حمل اولی، و همین مفهوم جزئی جزئی نیست به حمل شایع، یعنی مصداق جزئی نیست به حمل شایع. بین اینها تناقضی نیست. هذا تمام الکلام فی هذا المقام، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.